و مجلده زرغون منگل در سرت.
با تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایین مجلی خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که پاکستان تصمیم داره فعالیت شبکه حقانی را در پاکستان منع کنه. این را هم مشنوین که اسماعیل خان یکی از قماندانان ازبق جهادی هشدار داده که در دو ماه آینده امنیت کشور وخیم خواهد شد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمیع عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، شورای عالی صلح افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته که زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت این کشور با طالبان مسلح را مساعد بسازد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از انفجار به وسیله یک موتر مملو از مواد منفجره و پرتاب چندین راکت در شهر کابل جلوگیری کرده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان، حداقل 5 نفر کشته شد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته که زمینه گفتگوی صلح میان حکومت این کشور با طالبان مسلح را مساعد بسازد. این مطلب را محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، در نشستی که به منظور دریافت راههای برقراری صلح در کشور در کابل برگزار شده بود بیان کرد.
من د یو ماته هیله کو چې د مسلح مخالفینو سره زمونږ د خبرو لپاره زمینه سازی وکي او دغه یو فرصت من سره شي چې تفاهم وکړو او خبرې وکړو. په دې کې د دوی کردار ډیر محسوس وي او موږ امیدوار یو.
موضوع آوردن صلح در حال مطرح می شود که رئیس جمهور اشرف غنی نیز به هدف دستیابی به صلح به یک تعداد از کشورهای منطقه و جهان سفر کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از انفجار به وسیله یک موتر مملو از مواد منفجره و پرتاب چندین فیر راکت در شهر کابل جلوگیری کرده است. ریاست امنیت ملی با انتشار اعلامیه گفته است نیروهای آنان در جریان عملیات یک موتر نو سراچه را در ولسوالی چک میدان وردک کشف کردند که به قصد حمله به کابل فرستاده میشد. مسئولان محبس ولایت ننگرهار میگویند که به اساس فرمان رئیس جمهور امروز یک تعداد زندانیان از این محبس رها شدند. رئیس این محبس عبدالولی حسارک به رادیو آزادی گفت
شپږ نفره په فکر راغله، څلوېښت نفره په تخفیف کې راغله او د شپږ نفرو کې نه نفره زنانه وې.
به گفته رئیس محبس، به اساس فرمان رئیس جمهور مدت حبس 39 محبوس دیگر کوتاه‌تر شده است. یک نهاد تحقیقاتی زیر نام انستیتوت زنان، صلح و امنیت در گزارش تازه‌اش گفته است که پارلمان افغانستان در سال روان با مشکلات جدی روبرو بوده است. این نهاد که از دو سال به این سو کارکرد پارلمان افغانستان را نظارت می‌کند، در تحقیقات تازه خود مواردی را روشن ساخته که در مقایسه با سال‌های گذشته پارلمان دچار کمکاری بوده است. عدم حضور نمایندگان مردم در نشست‌های عمومی و کمیسیون‌ها از جمله موارد عمده مشکلات در کار پارلمان افغانستان بوده است. ادامه اخبار. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان، حداقل 5 نفر کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند در سال جاری میلادی این دومین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر این مناطق میباشد. با گفته مقامات در این حمله در قریه لادای وزیرستان جنوبی یک مرکز طالبان هدف قرار گرفته است. در این حمله همچنان 3 فرد مسلح زخمی شدند. مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان نشر کارتون‌های پیامبر اسلام را در شماره 9 مجله فرانسوی شالی ابدو محکوم کرد. در قطعنامه‌ای که امروز با اکثریت مطلق آرا تصویب شد، مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان نشنل اسامبلی از جامعه جهانی مخصوصاً اتحادیه اروپا خواست ضمانت کنند که چنین اعمال دیگر تکرار نمی‌شود. قبل از این صدراعظم ترکیه احمد داوودوغلو نشر کارتون‌های پیامبر اسلام را یک تحریک خطرناک خوانده بود. داوودوغلو امروز به خبرنگاران در انقره گفت آزادی بیان، آزادی توهین معنی ندارد. ما به توهین علیه پیامبر اسلام اجازه دادن نمی‌توانیم. وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید شاید فردا در پاریس با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف ملاقات نماید، ولی در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا قبل از آن که به بلغاریه برود دیروز چند ساعت با وزیر خارجه ایران صحبت کرده بود. او اظهار داشت وزیر خارجه ایران در عین زمان در پاریس خواهد بود. تیم های ما در ژنو مشغول هستند و تا حال تصمیم گرفته نشده است که در پاریس با جواد ظریف ملاقات خواهیم کرد یا خیر، چون در ژنو تا حال تصمیم گرفته نشده است که بیشتر از این صحبت کنیم، ولی هر چیز ممکن است. از سوی دیگر یک مقام بلندرتبه ایرانی تهدید کرده است که اگر غرب تحریم‌های بیشتر را علیه این کشور جاری بسازد، تهران غنی‌سازی یورانیم را بیشتر خواهد ساخت. رئیس پارلمان ایران علی لاریجانی امروز گفت از جمله 290 عضو پارلمان ایران 218 آنها مسوده این قانون را تصویب کردند. ایالات متحده و بریتانیا تعهد نمودند که فشارها را بر روسیه در رابطه با اوکراین ادامه می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک مقاله مشترک که درست قبل از ملاقات آنها در شماره امروزه تایمز لندن به نشر رسیده است، در این مورد صحبت کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه در ماه مارچ و حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین یک سلسله تحریم‌ها را علیه روسیه اعلان کردند. در بحران شرق اوکراین از ماه اپریل تا حال بیش از 4700 نفر کشته شدند. اوباما و کامرون نوشتند جواب قاطع و مشترک ما یک پیام واضح را می‌رساند که جامعه جهانی با تلاش‌های روسیه برای بی‌ثبات ساختن اوکراین خاموش نخواهد ماند. آنها تأکید کردند که اگر به چنین تخطی‌ها جدی از قوانین بین‌المللی اجازه بدهند، همه به بی‌ثباتی روبرو خواهند شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. پاکستان تصمیم دارد تا فعالیت شبکه حقانی را در پاکستان منع کند. هدف آن کشور با این اقدام چی می تواند باشد؟
پاکستان با گروه‌ها زمینه تشویق و انتقال جنگ به افغانستان نداشته باشه.
اسماعیل خان یکی از قماندانان ازبق جهادی با آن که هشدار داده است در دو ماه آینده امنیت کشور وخیم خواهد شد، گله های هم دارد.
یقین دارم که دکتر عبدالله خوب کاملا نسبت به مردم هرات اکتفا کرد.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امارات متحده عرب را با اهمیت می خوانند. قبایل در ولایت انبار عراق اعلان کردند که گروه دولت اسلامی دیگر برای آنها دردسر نخواهد بود. موضوعات دیگر خبری را هم میشنوید، با ما باشین. پاکستان در یک اقدام جدید مبارزه علیه تروریسم تصمیم داره فعالیت شبکه حقانی و گروه جماعت دهور منع قرار بده. قرار است اعلان رسمی ای اقدام در روزهای آینده از سوی مقامات پاکستانی صورت بگیره. ای در حال است که هفته گذشته همزمان با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، اسلام آباد فعالیت 12 سازمان جدید ممنوع اعلان کرد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان مطلب را در این مورد داره که از فرشته نگامش نبین.
پاکستان تصمیم دارد تا به شمول شبکه قانی و گروه جماعت الدعوه فعالیت ده گروه تنرو دیگر در این کشور را منع قرار بدهد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از مقامات ارشد این کشور خبر داده که میگویند قرار است اعلان رسمی این اقدام در روزهای نزدیک از سوی حکومت این کشور صورت گیرد. از این تصمیم حکومت پاکستان یک روز پس از آن که ایالات متحده آمریکا رهبر طالبان پاکستان مولانا فضل الله را در لیست تروریستان جهانی جا داد خبر داده شده است. فضل الله مسئولیت عمله بر یک مکتب در شهر پشاور را به عهده گرفته است که در آن 150 نفر کشته شدند. تقریبا تمام قربانیان این عمله شاگردان مکتب بودند. اکسپرس تریبیون می نویسد این تصمیم پاکستان نشان دهنده تغییر بزرگ در پالیسی امنیتی این کشور است. با باور تریبیون کشته شدن نزدیک به 150 شاگرد در یک مکتب نظامی شهر پشاور باعث شد تا حکومت پاکستان و احزاب سیاسی آن کشور بر تجدید مبارزه علیه تروریسم در این کشور توافق کنند. چنانچه پارلمان پاکستان هفته قبل لایحه تعدیل در قانون اساسی را تصویب کرد که بر اساس آن محاکم نظامی اجازه دارند تا افراد ملکی مظنون به تروریسم را نیز محاکمه کنند. شبکه حقانی که بر اساس گزارش‌ها در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در پاکستان مستقر است، در سال 2012 میلادی از سوی ایالات متحده آمریکا در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی شامل شد. این شبکه که از سوی جلال الدین حقانی، یک جنگسالار افغان تأسیس شده، مسئول بیشترین عملات بر نیروهای خارجی و افغان در افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر گروه جماعت الدعوه مستقر در پاکستان مسئول چندین عمله در هند دانسته می شود که در این عملات عمله تروریستی سال 2008 در شهر ممبئی نیز شامل است. هفته پیش همزمان با سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به پاکستان، اسلام آباد فعالیت 12 سازمان جدید را ممنوع اعلان کرد. با این اقدام تعداد سازمان‌های ممنوع اعلان شده در پاکستان به 72 سازمان رسید. اکسپرس تریبیون می‌نویسد 32 سازمانی که پیش از این فعالیت‌هایشان منع شده، تحت نام‌های مختلف در پاکستان فعالیت می‌کردند. به طور مثال، گروه جیش محمد همچنان به نام‌های خدام اسلام و مؤسسه خیریه الرحمت فعالیت داشت. بر اساس لیست که از سوی روزنامه اکسپرس تریبیون نشر شده، حکومت پاکستان فعالیت گروه حرکت المجاهدین را که به انجام عملات تروریستی در پاکستان و این متهم است نیز ممنوع قرار داده است. ایلیوس کشمیری رهبر این گروه در سال 2011 میلادی در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شد. در این لیست همچنان گروه امت تعمیر نو که به ارائه معلومات استخباراتی به شورشیان متهم است نیز شامل می باشد. همچنان در این لیست نام صرافی های آجی خیرالله و آجی ستار که در سال 2012 میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد فعالیتشان ممنوع قرار گرفت نیز شاملند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن زمان گفته بود که انتقال پول برای قمندان های ارشد طالبان از طریق همین صرافی ها صورت می گیرد. تسنیم نورانی وزیر داخلی سابق پاکستان به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است این تصمیم نشان می‌دهد که حکومت در از بین بردن گروه‌های تروریستی در این کشور جدی است. به گفته تسنیم نورانی، وضع تحریم بر شبکه اقانی به این معناست که بعد از این تمایز میان طالبان خوب و بد نزد پاکستان وجود نخواهد داشت.
شنیدین که پاکستان تصمیم داره فعالیت شبکه اقانی و برخی از گروه های تندروی دیگه در این کشور منع قرار بدم. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا پاکستان در عملی کردن این اقدامات خود صادق خواهد بود؟ آیا منع فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان بر صلح و ثبات افغانستان تأثیر خواهد داشت؟ همین سوالات همکارم فرشته نگاه از جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی افغان پرسیده.
ما فکر میکنم البته اقدام خوب و مثبت است، اما یک مقدار ناوه برای از اینکه مجموعه گروه های تندرو پاکستان، مخصوصا جماعت الدعوه، لشکر طیبه، سپاه صحابه، جنگوی، حرکت المجاهدین، جیش محمد و امثال از اینا در سازمان های هستند که یک گرایش جدی فعلا به داعش پیدا کردن، مخصوصا شبکه اقانی در یه آخر علاقمندی هایی دارند که یک تهدید بزرگ برای پاکستان است، البته به افغانستان هم تهدید است.
شما چی فکر میکنین؟ با این اقدامات جدیده که شما گفته ناوقت هم است، پاکستان چی را میخواید ثابت بسازه؟
پاکستان چون درک میکنند در اقای مختلف کشورشان، مخصوص بلوچستان، مناطق وزیرستان، شبکه های مربوط به داعش در حال شکل گیری است و این چهره داعش اگر وارد بستر پاکستان شد بزرگی است. همونگونه که این حرکت در عراق دیده شد، حرکات بسیار تند روانه را دنبال میکنن و بیشترین بستر هم اختلافات مذهبی قومی که در وجود داره برش وجود داره. البته این داره کمک بکنه پاکستان دالی حاضر مشروط به این که در پی مسدود کردن دفاتر از اینا فعالیتاشان نظارتی بکنه، مناسبات مالیشان جدی تحت کنترل بیاره، ولی متاسفانه از این افراد گروه ها در حال انتقال به افغانستان هستند. تا حال نشانه هایی وجود دارد که به لشکر جنگی، امیر لشکر طیبه، سپاه صحابه، حرکت مجاهدین به افغانستان دیده شدند. در برخی ولسوالی های حوزه جنوب غرب افغانستان مسلح با خانواده شان آمدند. اما نگران هستم که پاکستان با گروه ها زمینه تشویق و انتقال جنگ به افغانستان نداشته باشه، از دولت افغانستان جدا خواهش میکنم که به طور جدی پروسه را نظارت بکنن، مخصوصا سرحدات افغانستان.
جاوید کوهستانی کارشناس امور سیاسی افغان بود که در مورد تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر منع فعالیت شبکه حقانی در او کشور نظر خود ابراز داشت و این اقدام نیک خواند به شرط که پاکستان صادقانه عمل کنه. با مسائل مربوط به امنیت، سیاست و صلح میمانیم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان سرور دانش گفته که مذاکرات صلح با مخالفین مسلح، البته با طالبا، باید در هماهنگی با خواستهای مردم صورت بگیره. جزئیات موضوع را از همکارم جاوید حسن زاده مشنوین.
معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حکومت وحدت ملی متعهد به آوردن صلح پایدار در کشور بوده و در این قسمت پیشنهادات مردم را نیز در نظر میگیرد. محمد سرور دانش بروز پنج شنبه در نشستی که تحت نام دیالوگ ملی افغانها برای صلح در کابل برگزار شده بود به این مسئله اشاره کرده و گفت که صلح برای افغانها یک ضرورت حیاتی می باشد. دیالوگ ملی افغانها در مورد صلح اسوی نهاد جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر آغاز شده که به اساس آن در تمام افغانستان با مردم در خصوص راه های تامین صلح و موانع در برابر این پروسه مصاحبه می گردد. در گزارش گفتگوهای افغانها در مورد صلح که به اساس صحبت با 6000 افغان آماده شده، فساد، ناداری، موجودیت ادارات ضعیف منطقوی و عدم آگاهی در مورد صلح از مشکلات اساسی عنوان شده است. آقای دانش که در نشست دیالوگ ملی افغانها برای صلح صحبت میکرد گفت حکومت نظریات مردم را در بخش گفتگوهای صلح در نظر میگیرد.
این جانب به نمایندگی از دولت افغانستان با همه همکاران خود در هیئت رهبری حکومت تلاش خواهیم کرد که یافته های شما را که در حقیقت نظریات و مطالبات مردم افغانستان در زمینه صلح است تطبیق نموده و در برابر این خواسته ها پاسخگو باشد.
آقای دانش میگوید تلاش هایی که تا حال در بخش صلح صورت گرفته دستاوردهای قابل ملاحظه ای نداشته است و افزایش ناامنی را نشانه از عدم پیشرفت پروسه صلح در کشور خواند. در این حال اعضای شورای عالی صلح افغانستان از جامعه جهانی خواستند تا زمینه گفتگوهای صلح با مخالفان مصالحه را فراهم سازد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا در همین نشست گفت از گفتگوهای صلح در هر جایی که باشد استقبال میکنند، اما وی از مسئولان ملل متحد که ماموریت کمک رسانی را به عهده دارند خواست تا زمینه گفتگوهای صلح را فراهم سازد. نیکولاس هیس هم نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان هرچند در این مورد صحبت نکرد، اما تاکید کرد که در روند گفتگوهای صلح حقوق بشر نباید پامال گردد. وای میگوید یان ما در خصوص پروسه صلح و ادغام مجدد به این نظر است حقوق بشر در آن قربانی نگردد و برای زنان نقش فعال داده شود. این پروسه باید قوی و متداوم باشد. وی همچنان گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید در پروسه صلح به خواستهای مردم توجه کنند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر جلب همکاری کشورها در خصوص گفتگو با مخالفان مسلح ظرف 3 ماه اخیر سفرهایی را به کشورهای همسایه و شماری از کشورهای عربی انجام داد. کارشناسان افغان با اشاره به ارزش این سفرها میگویند این کشورها می توانند به یک شکل از اشکال طالبان را برای گفتگوهای صلح آماده سازند. با باور آنها ارگاه کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان همکاری نکنند، دامن ناامنی های افغانستان به تمام کشورهای منطقه گسترش خواهد یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسای امور سیاسی افغان امضای توافقنامه همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و امارات متحده عرب از نگاه سیاسی و اقتصادی با اهمیت خواندند. به باور کارشناسا با در نظر داشت پیشینه روابط امارات متحده عرب با طالبان، امارات میتونه پل ارتباط در زمینه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باشه. فریبا واحدی جزئیات داره.
شمار از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و امارات متحده عربی میتواند در زمینه گفتگوهای صلح و بهبود نظام اقتصادی این کشور مؤثر تمام شود. عبدالقادر زازه رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید سیاست را که حکومت فعلی در پیش گرفته کشورهای همسایه و منطقه را وادار به همکاری در راستای تامین امنیت و بهبود اقتصاد کشور میسازد. او گفت امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با امارات متحده عربی برای افغانستان از دو بُعد با اهمیت است.
عرصه اول عرصه امنیت است. امنیت صلح، پروسه صلح افغانستان است که اکثریت طالبان و طالبان که ناراض هستند از افغانستان اونا را میشه که کشور امارات متحده عرب اونا را به پای میز بکشانند تا مذاکره. و موضوع اقتصاد چون امارات متحده عرب کشور بسیار از لحاظ اقتصادی توانا است، میتونه با کشور افغانستان در مسائل اقتصادی افغانستان در پروژه های بازسازی افغانستان بسیار کمک خوبی بکنه.
امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک با امارات متحده عربی، آغاز فصل جدید روابط و حکومت وحدت ملی با کشورهای عربی خوانده می شود. رئیس جمهور غنی در مراسم تألیفش سیاست خارجی حکومت را به 5 حلقه، یعنی حلقه اول کشورهای همسایه، حلقه دوم کشورهای اسلامی، حلقه سوم امریکا، کانادا و ژاپن، حلقه چهارم کشورهای آسیایی و حلقه پنجم سازمانهای بین المللی تقسیم کرده است.
پس از حادثه شارلی ابدو، میلیون ها تن در فرانسه به جاده ها ریختند و در مقابل خشونت ابراز انزجار کردند. در برنامه این هفته زیر آسمان کبود روی این بحث خواهیم کرد که چرا در کشورهای مانند افغانستان در مقابل خشونت این گونه حرکات مردمی و مدنی صورت نمی گیرد. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی.
بنیاد فرهنگی هدف امروز یک مقدار کمک‌های زمستانی شامل لباس‌ها را به متعلمین پرورشگاه تایگی مسکن توزیع کرد. جزئیات موضوع را از تمیم اخگر بشنوید.
لباس‌های زمستانی را که بنیاد فرهنگی هدف به 750 متعلم به پرورشگاه تایگی مسکن کمک کرده، 1.5 میلیون افغانی هزینه برداشته است. محمد الله فیروز معاون این نهاد روز پنجشنبه برادی آزادی گفت آنها قبلا در سایر ولایات همچو کمک ها را به نیازمندان توزیع کردند.
شالا کمک های ما ادامه خواهد داشت و ما امیدوار هستیم که دوستایی که در رأس بنیاد هدف قرار دارند تلاش بیشتر و خرج بتن که می اطفال که در پرورشگاه قرار دارند دستگیری از این شد.
بنیاد فرهنگی هدف یکی از جمله نهادهای خیریه است که از سال 2006 میلادی به این طرف به حمایت مالی ترکیه کمک‌های بشردوستانه را به نیازمندان در افغانستان توزیع می‌کند. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز گروهی از جوانان افغان 2244 جوره لباس زمستانی کهنه را بعد از جمع‌آوری از مردم و شستشو به فقرا توزیع کردند. در این حال شماری از متعلمین پرورشگاه تهیه مسکن در صحبت با رادیو آزادی از کمک های بنیاد فرهنگی هدف اظهار خوشی و سپاسگزاری کردند. میرویس یکی از این متعلمین به رادیو آزادی گفت
این کمک خوب بود، چون زمستان دیگه از طرف وزارت لباس داده نشد. این اولین لباسی بود که از طرف موسسه ما کمک شده بود. از حکومت و بنیادهای خیره میخوایم که به بچه‌ها کمک کنند. اینجا بچه‌هایشان هزار ولایت هزار جای هستند، مشکلات زیادی دارند.
سعید عبدالله هاشمی رئیس پرورشگاه تهیه مسکن از بی‌توجهی ادارات مسئول با وضعیت زندگی اطفال پرورشگاه که بیشتر یتیمان هستند شکایت دارد. وی از بنیادهای خیریه و تاجران افغان می‌خواهد تا دست این یتیمان را بگیرند. مردم عام می‌گویند که اگر همه افغان‌ها به خصوص نهادها و مؤسسات خیریه اقدامات عملی کمک رسانی به نیازمندان را روی دست گیرند، اکثر مشکلات اطفال یتیم و خانواده‌های بی‌بزاحت حل خواهد شد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا مقاله مشترک را با هم نوشتن و نظر خود در مورد حمله اخیر تروریستی ابراز، البته در پاریس ابراز کردند. جزئیات این مسئله را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از اقدامات علیه گروه دولت اسلامی در عراق. قبایل مقیم دولت انبار عراق اعلان کردند که دیگر گروه دولت اسلامی بر اونا درد سر نخواهد بود. ای که چطور و به کدام شکل؟ مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
در این نشست که تحت عنوان گروه تندرو دولت اسلامی در میان ما جا ندارد برگزار شد، در کنار رهبران اقوام و قبایل، مقامات دولتی و نظامی عراق نیز اشتراک کرده بودند. معاون شورای قبایل انبار به خبرگزاری الشرف گفت در روز اول این نشست روی وحدت قبایل انبار علیه گروه تندرو دولت اسلامی تمرکز شد و فیصله گردید که آنها میتوانند بر جنگجویان داعش حمله کرده شهر را دوباره تصرف و کنترل آن را به دست گیرند. شیخ محمد الفداوی گفت در روز دومی این کنفرانس که دیروز برگزار شد اعلان گردید که گروه دولت اسلامی دشمن مشترک همه قبایل است. این پیام واحد قبایل علیه گروه داعش زمانی بیان می شود که جاسم الباسی یک عضو شورای قبایل ولایت انبار دیروز گفت حکومت محل و اقوام قبایل انبار از داخل شدن هیچ یک از نیروهای نظامی حکومت بدون در نظر داشتی ریشه های قومی و فرقه‌ای برای نبرد با جنگجویان دولت اسلامی جلوگیری نمی کنند. این عضو شورای قبایل انبار اضافه کرد نیروهای امنیتی عراق، جنگجویان قبایل و ملیشاهای مردمی هشت الشبی گروه دولت اسلامی را شکست خواهند داد و به عراقی هایی که از این مناطق بجا شده اجازه می دهند که دوباره به خانه هایشان برگردند. تعهدات برای وحدت علیه تهدیدهای گروه تندرو دولت اسلامی همچنان در زمانی که درگیری شدید در ولایت انبار جریان دارد صورت می گیرد. خبرگزاری الشفق از یک منبع شفاخانه شهر فلوجه نقل کرده که میگوید در نتیجه فیر توپخانه بر مناطق مسکونی این شهر 22 نفر کشته و زخمی شدند. شهر فلوجه که در 70 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد در ماه جنوری سال 2014 میلادی به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری الشفق جنگجویان داعش برای استفاده از ملکی ها با عنوان سپر بشری در مناطق پر ازدحام ملکی این شهر موضع گرفتند و به همین دلیل زمانی که نیروهای امنیتی عراق این مناطق را زیر حملات توپخانه قرار دهند تلفات افراد ملکی بلند می رود.
از اقدام قبایل انبار عراق علیه تندروا میریم به اقدام دو رهبر مهم جهان علیه تندروا. پس از کشته شدن 17 نفر در حملات هفته گذشته در پاریس، رهبرای امریکا و برتانیا تعهد کردند تا تلاش های خود در مبارزه علیه تندروای افراطی شدت ببخشند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون در یک مقاله مشترک که دو روز پیش از ملاقاتشان در شماره امروز روزنامه تایمز لندن به نشر رسیده روی این مسئله تاکید کردند. فرشته نگاه در استدیوس و جزئیات بیشتر دارند.
باراک اوباما و دیوید کامرون در مقاله مشترکشان میگویند جهان پاسخ بزرگی به حمله پاریس داد و این را نیز نشان داد که به هیچ کس اجازه نمیدهد که جلوه آزادی بیان را بگیرد. رهبران دو کشور نوشتند که از تهدیدهای افراطیان هراس ندارند و قاتلان وحشی و مفکوره منحرفه آنها را شکست خواهند داد. چهارشنبه گذشته دو مرد مسلح بالای دفتر مجله تنزی شارلی ابدو در پاریس حمله کردند که در نتیجه آن 12 تن کشته شدند. شاخه یمن القاعده مسئولیت حمله شارلی ابدو را به عهده گرفته گفت که برادران کاوشی به خاطر انتقام نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام بر دفتر این مجله حمله کردند. این دو برادر که به نامهای سعید و شریف کاوشی شناسایی شدند درست پس از این حمله بر دفتر از سوی پلیس کشته شدند. این مجله تهدیدهای دیگر را در ارتباط به نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام نیز به دست آورده است. از یک سو اگر حمله بر دفتر مجله تنزی شارلی ابدو در پاریس از سوی جامعه جهانی محکوم شد، از سوی دیگر نشر کارتون‌های جدید پیامبر اسلام در این مجله نیز واکنش‌های را امرا داشت. ایران و پاکستان نشر این کارتون‌های جدید را شدیداً محکوم کرده و آن را موجب برانگیختن احساسات مسلمانان خواندند. نگرانی‌های وجود دارد که گویا حمله بر دفتر این مجله ممکن بر زندگی مسلمانان به خصوص در پاریس تاثیر منفی به جا ماند. اما رئیس جمهور فرانسه امروز در مورد گفت
Nous devons aussi rappeler, et chaque fois je l'ai fait.
او میگوید ما باید به یاد داشته باشیم هر زمانی که من به جهان عرب سفر میکنم به یاد می‌داشته باشم که اسلام با دموکراسی سازگار است و ما باید تعصبات را رد کنیم. مسلمانان فرانسه از همان حقوق برخوردارند که دیگرت با این کشور است.
Les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens.
بعد از این عملات در پاریس به خاطر احترام به قربانیان حادثه میلیون ها نفر روز یکشنبه در فرانسه راهپیمایی کردند. کارکنان مجله روز بعد آن روی موضوع جدید کار کردند که همه تیراژ این مجله روز چهارشنبه به فروش رسید. چاپ کننده های این مجله پلان نشر 15 نسخه را اعلان کرده که 2 میلیون بیشتر از پلان ابتدایی آنها بوده است. این مجله به صورت عادی تا 60,000 نسخه به نشر می رساند.
از موقف مشترک رئیس جمهور امریکا و دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا علیه تندروا شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. ما زرغون منگل استم زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیو هایتان روشن بانین و تا درست چند ثانیه بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.